الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این بود که ادله وفاء به شرط ترجیح دارند بر ادله احکام اولیه. ادله احکام اولیه مثل البیان بالخیار دلالت میکنن بر این که هر عقد بیعی لولا شرط خیار مجلس داره، و ادله وفاء به شرط مثل المسلمون عند شروطهم دلالت میکنند بر این که اگر شرط خیار، شرط سقوط خیار کردیم، خیار ساقط میشه. شیخ انصاری فرموده که یک قرائن داخلی و قرائن خارجی داریم بر این که دلیل شرط مقدمه. دلیل داخلی اینه که ادله احکام را لولل شرط یا لولا نظر یا لولا عوارض خارجی بیان میکند. مثلا دلیلی که میگه نشستنی اینجا مباهه، یعنی اگر که نظری نباشه، قسمی نباشه، امر والد نباشه، نشستن مباهه، منافاتی ندارد که چیزی عارض بشود و این حکم تغییر بکنه. این قرینه داخلیه که شیخ بیان کرده. یه قرینه خارجی هم داره که یک روایتیه توی جلد 23 وسائل صفحه 155 حدیث اول از باب 11 از ابواب المکاتبه. حدیث اینه که محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن مالک ابن عتیه عن سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام. سند این روایت معمولا همه گفتن صحیح است. این سلیمان ابن خالد که تو سند این حدیثه و ایشون حدیث از امام صادق علیه السلام نقل کرده، بله، ایشون تقریبا تنها کسی بوده که از اصحاب امام صادق علیه السلام تو جنگ زید ابن علی ابن الحسین جزء لشکر زید بود و توی جنگم دستش قطع شد. البته تو جنگ نبود، یعنی دستگیرش کردن و دستشو بریدند و جانباز بود. بعد با همون دست قطع شدم شهید شد. به هر حال سلیمان ابن خالد یا این مالک ابن عتیه هر دو موثقند، به همین جهت هم معمولا گفتن این حدیث صحیح است. ولی حالا چون فعلا نکته خیلی مهمی اینجا نداریم، حالا اینو طول نمیدم و الا بعد یه وقت بحث میکنم که این سند صحیح نیست، گرچه هم تو مکاسب یا آیت الله خویی یا امام اینا همه گفتن این حدیث صحیح است. مشکل تو افراد هیچ کدام مشکل ندارن. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی اشعری قومی عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن خالد عن ابن محبوب، ابن محبوبم که بله مالک ابن عتیه موثق، سلیمان ابن خالدم که عرض کردم. ولی مشکل تو نقل ایناست. بله یه زمانی یه کسی میاد خدمت های بروجردی، آن بروجردی یه حدیثی رو میخونه، یه سندی رو میفرماید که این چه اشکالی داره، تمام افراد موثقند اما این سند با این ترکیب اصلا درست نیست. نیستم اینا بله بله به هر حال حالا اونش مهم نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل کان له ابن مملوک و کانت لأبیه امرأتون مکاتبتون قد عدت بعض ما علیه. یک کسی پدری داشته، پدرش برده بوده، بعد این پدر یه زنی داشته، اون زنم کنیز بود و مکاتبه. فقال لها ابن العبد، پسر این مرد به این زن پدرش به این میگوید که هل لک ان اعینک فی مکاتبتک حتی تؤدی ما علیک به شرط ان لا یکون لک الخیار علی ابی اذا انت ملکت نفسک. این پسر به زن پدرش گفت که من حاضرم به شما یه مقدار پول بدم آزاد بشوی، ولی اگر آزاد شدی از پدر من جدا نشوی. قالت نعم، اون زن هم پذیرفت. فاعطاها فی مکاتبتها علی ان لا یکون لها الخیار علیه بعد ذلک. این پسر پول داد به اون زن که آزاد بشود، ولی به شرط اینکه خیار نداشته باشه. قال امام علیه السلام فرمود لا یکون لها الخیار المسلمون عند شروطهن. این زن وقتی که آزاد بشود خیار نداره به دلیل المسلمون عند شروطه. اگر که دو نفر ازدواج کردند و هر دو برده هستند، اگر این زن آزاد شد، وقتی که آزاد شد خیار فسخ داره، میتونه از شوهر جدا بشه. این پسر به این زن پول داد، ولی به شرط اینکه وقتی آزاد میشه شرط خیار نداشته باشه. بله خب طور بله خب این درسته که بحث ما درباره بیعه و این حدیث درباره نکاحه، ولی اونی که مهمه اینه بحث ما این بود که خیار فسخ را میشود شرط سقوط بکنیم یا نه. اینجا هم همینه. خب نه همین. بله 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 این بعد است. حالا این نکته مهمی، این عرض خواهم کرد. این پسر پول داد به این زن، گفت به شرطی پول بد میدهم که اگر که آزاد شدی از پدر من جدا نشوی. اون زن هم پذیرفت. امام علیه السلام هم فرمود که این صحیحه و المسلمونه عند شروطهم. اشکالی که آجا فرمود که اشکال خیلی مهمیه اینه که این یک بعده بود. بعده یعنی شرط ابتدایی، و شرط ابتدایی هم وجوب وفا ندارد. در ضمن عقدی که نبوده، یا در ضمن مثلا یه بیعی که نبوده، این پسر به اون گفت که پول بهت میدهم به شرط اینکه خیار فسخ نداشته باشی. اون زن هم پذیرون. این اشکال رو که بله خب وجوب وفا نداره دیگه. بله نه، خود این الان یه هبه است. خب هبه چون وجوب وفا نداره، شرط در ضمن اونا وجوب وفا نداره. خب بله، ولی اگر که شرط در ضمن عقد لازم بود وجوب وفا داره. این اشکال رو که آجا فرمود، اینو آیت الله خویی هم همین اشکال رو ذکر کرده. ولی به هر حال این برای ما کافیه که امام علیه السلام شرط سقوط خیار را مستند کرده به المسلمون عند شروطهم. اینش به درد ما میخوره، گرچه این شرط وجوب وفا نداره، به خاطر اینکه بعد از همینجور گیشو فرمود یا اینکه در ضمن عقد جایزه. البته حالا اینو بعد توجیه میکنیم این روایات ها، ولی حال فعلا دارم فرمایش شیخ انصاری رو میگم، ولی این حدیث اصلا موضوعش این چیزا نیست، چیز دیگریه. کمایی که سندش هم عرض کردم اصلا صحیحه نیست. خب نه ببینید، خب حدیث که نمیتونه که کلمه ای رو معنا بکنه، که ما با یه معنا رو بریم سراغ لغت. تو لغتم به این شرط نمیگن، تو لغت این شرط نمیگن. این ایشون فرمید که چرا امام معصوم علیه السلام فرموده که باید به این شرط وفا بکنند. خب باید ببینیم که اول علت این که این شرط وجوب وفا داره چیه. آیا علتش این بوده که امام میخواد بگوید شرط ابتدایی وجوب وفا داره، یا شرط ضمن عقد جایز وجوب وفا داره، یا اینکه نه این یه نوع مصالحه بوده و مصالحه عقد لازمه، شرط در ضمن عقد لازمه وجوب وفا داره. احتمال داره این باشه. نه، در ضمن عقد دادن پول به این خانم یه عقده، یا هبست یا صلح یا بیه، در ضمن این شرط میکنه که به شرط این پول رو میدهم که خیار نداشته باشه. خب نه اونی که ما میخواهیم موضوع له کلمات. نه شاید امام به عنوان شاید امام به عنوان مجاز به کار برده باشه، با کنایه به کار برده باشه، با قرینه به کار برده باشه. اینا وقتی هیچ چیز رو اثبات نمی کنه. نه اکثر مواردم دلیل نمیشه. شاید مجاز مشهوری باشه، مجاز مشهوری اکثر مواردم هست، مجازم هست. خیلی خوب، پس اگر شرطی ذکر شد و عقد مبنیان علا اون شرط واقع شد، این اختلافیه که این شرط را بهش میگوین شرط ضمن عقد یا بهش نمیگن. مثلا قبل از عقد نکاح گفتگویی کردن، مبنیان بر اون گفتگو عقد رو خوندند، این معلوم نیست این شرط ها وجوب وفا داشته باشه، این در ضمن عقد نبوده. خب تا اینجا پس شیخ انصاری فرمود یه قرینه داخلی داشتیم و یه قرینه خارجی. بعد می‌فرماید که سه تا اشکال در اینجا مطرح شده به عنوان مانع، به این سه اشکال رو مطرح کرده و جواب داده. اشکال اول اینه که شرط سقوط خیار در ضمن عقد اگر باعث شود که خیار ساقط بشه، در اینجا یه دور پیش میاد و دور باطله، پس وجوب وفا داشتن چنین شرطی هم باطله. علتش اینه که شرط سه جوره. یه مرتبه شرطی شرط ابتداییه. شرط ابتدایی رو بهش میگویند وعده. یه کسی به یه کسی وعده میده یا با یه نفر شرطی میکنه. دوم هم شرط در ضمن عقد جایز، مثلا شرط در ضمن هبه یا در ضمن آریه، شرط تو ضمن یه عقدی که اون عقد جایزه. این دو صورت شرط وجوب وفا ندارد. صورت سوم اینه که اگر یک عقدی لازم بود و شرط در ضمن عقد لازم بود، این وجوب وفا داره. دلیلش هم دیگه روشن، هر ستاش دیگه. این سومی وجوب وفا داره. چرا؟ چون خود عقد لازمه و عقد لازم وجوب وفا داره. شرطی هم که در ضمن اینه جزء عقد میشه و وجوب وفا داره. این دلیلش روشنه دیگه. اما عقدی که جایز، خود عقد وجوب وفا نداره، شرطش هم نداره. شرط ابتدایی هم بعد از بعد وجوب وفا نداره. نه، نمیگیره. نه نه، المسلمون عند شروطهم میگه که وفای به شرط لازمه، واجبه. ولی تو لغت گفتن که تو لغت ها گفتن شرط یعنی التزام در ضمن یه عقد لازم. این حدیث میگه مسلمان باید به شرط وفا کنه، شرط هم یعنی التزام تو عقد لازم. آره دیگه، بله آره دیگه. یعنی اگر که لغت رو ملاک قرار بده، اولی و دومی اصلا شرط نیستن. اولی رو گفتیم بعدی ابتدایی است، دومه یک جزء عقد جایزه، به شرط هم نمیگن. خب حالا توضیح اشکال اینه که در ما نحن فیه هر بیعی خیار مجلس دارد و تا موقعی که خیار مجلس داره عقد جایزه. در زمان خیار بیع میشه عقد جایز. اگر در ضمن چنین عقدی شرط کردن که خیار نباشد، این میشه شرط در ضمن عقد جایز. بله زابودشو به وفا نداره. و اگر بخوایم بگوییم این شرط وجوب وفا دارد به خاطر اینکه در ضمن بیع و بیع لازمه، به خاطر اینکه شرط سقوط خیار کردند، میشه دور صریح، میشه دیگه یه دور صریح. این بیع لازمه به چه دلیل؟ به دلیل اینکه شرط سقوط خیار کردن و شرط سقوط خیار واجب الوفاه به دلیل اینکه در ضمن بیعه. این میشه دور. خب این حالا جوابش، این حال فعلا اشکال اول. اشکال دومی که شیخ تا زمان خیار
لازم تعلیقی میشه،
تمامی بیع ها میشوند جایز در زمان خیار مجلس، اما بعد از انقضا خیار مجلس که دیگه لازمه. دیگه شرط سقوط خیار مجلس یا مال بایه یا بشتری یا هر دوتا نه نه توی روایت بین اون پسر و این زن یه عقدی خونده شده که گفتیم مثلا عقد مصالحه هست که مصالحه کرده که این به اون پول بده، در ضمنش هم یه شرطی کرده. اشکال دومی که شیخ مطرح کرده اینه که شیخ می‌فرماید که اگر این استدلال درست باشه دیگه ما هیچ شرط خلاف کتاب و سنت نداریم، تمامی شرط‌ها میشه درست. مثلا اگر یک کسی کتابی رو فروخت و شرط کرد که در ضمن فروش این شرط کرد که شما یه غیبت هم بکنید یا یه دروغ بگویید، این شرط وجوب وفا داره یا نداره؟ کتاب رو فروخته به 100 تومن به شرط اینکه یه غیبت بکنید یا یه شهادت دروغ بگویید. میشه اینجوری بگیم، بگیم دروغ گفتن یا شهادت دروغ حرام است تا موقعی که در ضمن یک عقدی لازم نشده باشه. یعنی دروغ فی نفس حرامه، اما اگر این دروغ متعلق نذر یا متعلق قسم یا متعلق شرط قرار گرفت اون موقع جایز میشه. چجور؟ اینجا نشستن مباح بود، ولی اگه نذر میکرد که ننشینه دیگه اون موقع نشستن حرامه. دروغ گفتن هم حرامه، ولی اگر که شرط کردن که دروغ بگوید اون موقع میشه حلال. دیگه هیچ چیزی خلاف کتاب و سنت نیست. حالا متعلق قسم که لازم نیست راجح باشه، متعلق قسم، متعلق مثلا امر والد، اینو که لازم نیست راجح باشه. به عبارت دیگه اگر یک شرطی خلاف مقتضای عقد بود، چنین شرطی را میگویند خلاف کتاب و سنته. و شرطی که خلاف کتاب و سنت باشد باطله و وجوب وفا نداره. کتاب و سنت گفتند که البیان بالخیار، اینو کتاب و سنت گفته. اگر شرط کردند که خیار نداشته باشند، این شرط خلاف کتاب و سنته. و اگر بگویید اینی که خلاف کتاب و سنت حلال جایزه، دیگه اون موقع هر حرامی جایز می شود. اینم اشکال دوم. آره خب چرا همون هم خلافه که نه بینید، اونی که امر مباهه اینه که این زن وقتی آزاد شد میتونه از این پدر جدا بشه، حالا بگید جدا میشم یا نمیشم، این مباهه. اما این که بگوییم که حق ندارید جدا بشی، این خلاف کتاب و سنته. چون کتاب و سنت گفته زن وقتی آزاد شد خیار دارد، ما بگیم خیار نداری، این خلاف کتاب و سنته. خب باشه، ولی مگه کتاب و سنت حکم نکرده بود که هر کس آزاد شد خیار دارد؟ خب باشه، ولی این الان خلاف این حکم شارع هست یا نیست؟ خلاف اون حکم شارع. اینم اشکال دوم. اشکال سوم هم اینه که اصلا شرط سقوط خیار مجلس اسقاط مالم یجبه، چیزی که هنوز پدید نیامده دارن اسقاطش میکنند. به اسقاط مالم یجب باطل اجماعا. اگر کسی خیار داشته باشه بعد ساقط کنه طوری نیست، اما کسی بخواد اسقاط کند چیزی را که هنوز پدید نیامده، در ضمن عقد وقتی شرط میکنه خیار نباشه، داره اسقاط خیاری میکنه که هنوز به وجود نیامده، اسقاط مالم یجب هم باطله. این سه تا اشکالی که شیخ انصاری ذکر کرده. بعد خود شیخ این اشکالات رو جواب داده و البته خود این بیان اشکالاتم اینجوری که مرز کردم متفاوت بود با اون طوری که تو حواشی مکاسب یا تقریرات ها وجود داره. دا مرحوم ایربانی تو حاشیه مکاسب فرموده که اصلا خود شیخ هم در این جمع مردد بوده و نمیدونه چی داره میگه، گاهی یه چیز میگه گاهی داره نقیزشو میگه، متحیره. دیگرانی هم که پس از ایربانی اومدن اونام باز همین گفتن که کلمات شیخ متناقضه. ولی حالا شاید بشه اینجوری بگوییم جواب این سه تا اشکال. جواب اشکال اول اینه که عقد بیع علت تامه خیار نیست، بلکه عقد بیع مقتضی خیاره. مقتضی در صورتی اثر میکنه که مانع نباشد. این که میگویند اگر شرطی در ضمن عقد جایز بود میشه جایز و اگر شرطی در ضمن عقد لازم بود میشود لازم، مقصود از این عقد لازم یا جایز یعنی عقدی که دائما لازمه یا دائما جایزه. مثلا عقد آریه یا عقد مزاربه، اینجور عقدها یا وکالت، اینا عقدهایی هستند که همیشه جایزند. شرط در ضمن اینجور عقدیه که جایزه. اما مثلا اگر یک عقدی مدتی جایز بود و مدتی لازم، مثلا فرض کنید عقد بی در زمان خیار حیوان، عقد بی در زمان خیار حیوان، اینو بهش میگن عقد لازم، نه اینکه جایز. بعدن در بحث احکام الخیار این مسئله مطرح خواهد شد که در زمان خیار وجوب وفاء به عقد وجود دارد، بلذا شرط سقوط خیار در ضمن عقد لازم بوده نه عقد جایز. این راجع به اشکال اول. اشکال دوم هم جوابش اینه. خب من فعلا دارم حرف شیخ عصاری میگم. اصلا من دارم رو حرفای شیخ، شیخ اصالت اللزوم رو قبول داشته با همون حرف. جواب اشکال دوم، این آقا یه نکته رو فرمود، منم یه جوابی دادم ولی شو کوتاه اومد. جواب اشکال دوم اینه که خیار حق است نه حکم، و یکی از فرقهایی که بین حق و حکم اینه که حق قابل اسقاط و حکم قابل اسقاط نیست. دیگه این اشکال پیش نمیاد که بگویید هیچ شرطی خلاف کتاب و سنت نیست. اون مثال دروغ یا غیبت یا شهادت دروغ که من عرض میکردم اونا حکم بود. حکم شرعی اینه که دروغ حرامه، این حکمه، ولذا اگه و شرط کردن که کسی دروغ بگوید بازم حرامه دروغ بگه. اما این که البیان بالخیار، این حق نه حکم، چون حقه اگه شرط کردن که وجود نداشته باشه وجود نداره، خلاف شرع نیست. بله، ببینید این که حالا توی این روایت گفته البیان بالخیار، جای دیگه گفته له الخیار، تو باب خیار حیوان میگه له الخیار، توی باب عیب میگوید له الخیار، اینجوریه. بله زاین حق. پس جواب اشکال دومم این شد که خیار حقه و چون حقه هر حقی قابل اسقاطه. یه نفر جا گرفته اینجا تو مسجد صف اول نماز بخونه، این حقه، چون حقه میتونه صرف نظر بکنه بگه من اینجا نماز نمیخونم بلند میشم شما بخونید. اینم جواب اشکال دوم. و اما اشکال سوم، اشکال سوم این بود که این اسقاط مالم یجبه. این جوابش اینه که اسقاط مالم یجب در جاییست که اصل عقد علت تامه باشد و بعد بخواید اسقاطش کنید. در ما نحن فیه در ضمن ایجاب وقتی شرط می کنند خیار نباشد، اصلا خیار محقق نشده و اسقاط خیار نیست، نفی الخیاره. یه مرتبه کسی میخواد بگه خیار رو ساقط کردم، این میشه اسقاط مالم یجب، این حرف ابو حنیفه است. اما یه مرتبه کسی میگه خیاری وجود نداشته باشه، خیاری محقق نشود، نه اینکه خیاری هست و ساقطش کرده، این دیگه اسقاط مالم یجب نیست، بلکه عدم الایجاده، عدم الوجوده، یعنی کاری کرد که اصلا خیار محقق نشود. بلذا نتیجه میگیره شیخ انصاری که تا اینجا نتیجه این شد که هر کس شرط کرد خیاری وجود نداشته باشه، چنین شرطی صحیحه. این شد نظر شیخ تا اینجا. البته حالا این تقریری که من عرض کردم از فرمایشات شیخ متفاوت بود با چیز دیگر. این حال تا اینجا شد یه راه حل تو مسئله، اونم به نظر شیخ. چند تا راه حل دیگرم هست که بعدا عرض خواهیم کرد.